أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه أول وجوه تصویر جامع علی القول بالعام و چیزی که محقق قمی در قوانین اختیار کرده و اون وجه اینه که موضوع الفاظ عبادات خصوص ارکان هستند، زائد بر ارکان من الاجزاء و شرائط، اینها دخیل در مأمورون به هستند ولی دخیل در مسما نیستند. این وجه اول که مختار محقق قمی نسبت به این وجه مناقشاتی شده است که در کلام مرحوم آخوند دو تا مناقشه هست و از کلام مرحوم نائینی هم مناقشات متعدد استفاده میشه، ولی مهمش یک مناقشه است که با اضافه شدنش به مناقشه مرحوم آخوند مجموعاً سه تا مناقشه میشه. اشکال و مناقشه اولی که مرحوم آخوند در این کفایه فرمودن اینه که اگه موضوع الفاظ خصوص ارکان باشد، لازمه این مطلب اینه که صدق عنوان عبادت، مثل صدق عنوان صلات، عنوان مثال صدق عنوان صلات دائم مدار تحقق ارکان باشه. کل ما تحقق این ارکان صلات صادق باشد، کل ما لم یتحقق اخلال بهش شده صلات صادق نباشه. لازمه موضوع بودن اینه. و حال این که بالوجدان چنین دورانی در کار نیست، اینطور نیست که کل ما تحقق ارکان صلات صد بکنه، به عکس کل ما اختل بعض الارکان اختل ارکان اخل بالارکان صلات صادق نباش، اینطور نیست. بالوجدان چنین چیزی، چنین دورانی در کار نیست. در هر دو قسمت نقض وجود داره، به خاطر اینکه در بعضی از مواردی که اخلال به ارکان می شود، اخلال به ارکان میشه، ما میبینیم که عنوان صلات صادق هست. در بعضی از موارد که اخلال به ارکان شده، عنوان صلات صادق هست. پس معلوم میشه صدق صلات دائم مدار تحقق ارکان نیست. از اون طرف هم مواردی وجود دارد که اخلال به ارکان نشده، همه ارکان محقق هست، ولی به خاطر عدم اتیان به سایر اجزا و شرایط عنوان صلات منطبق نمیشه. اگر کسی در نماز فقط ارکان رو بیاره، غیر ارکان رو اصلا انجام نده، همین رکوع رو در سجده، فقط یک سجده، فقط ارکان رو بیاره، به غیر ارکان را نیاورد، حتی عند اعمی هم عنوان صلات منطبق نیست. در این قسمت عکس نظر مرحوم آخوند به اینه که فرمودن، نظر مرحوم آخوند به جایی است که شخص همه ارکان را انجام داده و هیچ یک از اجزا و شرایط را انجام نداده. مورد نقض در کلام خود مرحوم آخوند اینه، ولی در کلام بعضی از محشین مثل مرحوم مشکینی فرمودن که نه، ممکنه حتی در بله نسبت به بعضی از شروط هم ولو ارکان رو آورده، بقیه شروط رو هم و اجزا رو آورده، یکی از این شروط غیر رکنی رو هم نیاره، ما میبینیم که عنوان صلات منطبق نمیشه. قد یتحقق این عدم صدق به انتفاع بعض شروط ایزن، کما اذا اخل بالمبالات، به حیثی که تمهو صورت الصلات، جایی که همه رو بیاره ولی موالات بین اجزا را رعایت نکنه، موالات بین اجزا را رعایت نکنه، اینجا میبینیم که عنوان صلات منطبق نمیشه. پس در اشکال اول اینه که اینطور نیست که صدق صلات، اینطور نیست که موضوع لفظ صلات خصوص ارکان باشه، چون لازمه این مطلب اینه که دوران در صدق باشه، و حال این که دوران در صدق نیست، ما میبینیم که صدق صلات صدق میکنه مال اخلال به بعض الارکان، مال اخلال به بعض الارکان عنوان صلاتی صادق هست. حالا کجا مثلا بعض الارکان؟ مثل این که مثلا نماز رو قبل از وقت بخونه، خب وقت از ارکان صلات دیگه، ولی قبل از وقت اگه شخص نماز بخونه عنوان صلاتی صادق هست. یا قیام متصل به رکوع رو انجام ندهد، این رکن داره برای صلات، ولی عنوان صلات اندل اعمی صادقه. پس اینطور نیست که در قسمت اینطور نیست که صدق الصلات یتوقف علی تحقق الارکان، بلکه در بعضی از موارد که لم یتحقق تمام الارکان، اونجا هم صلات صادقه. عکسش هم به حسب تعبیر مرحوم آخوند مورد نقض جایی هست که ارکان سایر اجزا و شرایط هیچ کدوم آورده نشه، چون عبارت مرحوم آخوند در کفایه اینه که وعدم و صدق علیها مل اخلال به سایر اجزا و شرایط، یعنی هیچ یک از اجزا و شرایط را نیاورد، فقط به ارکان اکتفا بکند، اینجا عنوان صلات صادق نیست. این اشکال بله اول که در کلام مرحوم آخوند اومده، البته این اشکال هم در کلمات مرحوم نائینی هم هست، ولی اشکالی است که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده. اشکال دوم مرحوم آخوند اینه که اگه موضوع الفاظ عبادات مثل صلات خصوص ارکان بود، لازمه این موضوع بودن و مسما بودن ارکان اینه که استعمال لفظ صلات در مأمور بهی که واجد جمیع اجزا و شرائط من الارکان و غیر الارکان هست، این استعمال مجازی بشود. اگر موضوع خصوص ارکان باشه، استعمال صلات در مرکب تام در اونی که مأمور به هست که واجد جمیع اجزا و شرائط میشه استعمال مجازی. چرا؟ چون این نحوه استعمال از مصادیق استعمال لفظ موضوع للجوز فلکل هست. لفظ موضوع للجوز را در کل کسی استعمال بکنه، این میشه استعمال مجازی دیگه، استعمال حقیقی نیست. مثل اینکه رغبه ای که برای خصوص بله جوز وضع شده است، اینو بخواد در کل فرد انسان استعمال بکنه، این میشه استعمال مجازی. خب اینجا یک اشکالی، یک مناقشه ممکن نسبت به این اشکال مرحوم آخوند وجود داشته باشه که این را مرحوم آخوند با این عبارت میخواد نفی بکنه. مناقشه اینه، ملاحظه و تعلیق بر این اشکال دوم اینه که اگر استعمال این لازمه این حرف این نیست که لازمه موضوع لبودن خصوص ارکان این نیست که استعمالش در تام واجد این باشه. چرا؟ چون ممکنه این از باب استعمال لفظ موضوع للکلی فل جزئی باشه، از باب اطلاق لفظ کلی علل جزئی باشه. اگر استعمال لفظ موضوع للارکان در مأمورون به جامع للارکان و غیر الارکان از قبیل استعمال لفظ موضوع للجزئه فلکل باشه، خب این استعمال مجازی میشه، بیش از قبیل استعمال رقبه، ولی اعمی ممکنه این استعمال را به این نحو توجیه بکنه که این استعمال ها از قبیل استعمال لفظ موضوع کلی فی المصداق و الجزئی هست. الواو اطلاق الکلی علی الجزئی اطلاق طبیعی علی المصداق هست، مثل لفظ انسان را، لفظ انسان که در مورد زید که فرد انسان هست استعمال بشه از باب این که زید فرد و من افراد الانسان هست، ولی همون معنای موضوعه انسان که حیثیت انسانیت باشه تحفظ بشه، خب این اطلاق شده از لفظ انسان بر زید و مجازیتی هم در کار نیست. اینجا هم در الفاظ عبادات هم ممکنه اینطور گفته بشه که ولو موضوعه خصوص ارکان هست، ولی این مسما، این لفظی که برای این مسما وضع شده بود در اینجا بر مجموع اطلاق میشه از باب اطلاق کلی بر فرد، نه از باب اطلاق لفظ موضوع الجزء فی الکل. مرحوم آخون در جواب با یه عبارت مختصر میخواد بفرماید که نه، اینطور نیست، ما نمیتوانیم، اعمی نمیتواند این موارد را از باب استعمال لفظ کلی فی الفرد و فی المصداق از باب اطلاق الکلی علی الجزئی بگیریم. روی این حساب این اشکال دوم مسجل میشه. اشکال دوم این بود که لازمه وضع لخصوص الارکان این هست که در جایی که مراد کل باشه، تام الاجزا و شرایط باشه، این استعمال مجازی بشود از قبیل استعمال لفظ موضوع الجزء فی الکل. اشکال این بود، قائل به این وجه در مقام دفاع خواست بگه نه، ما میتونیم این رو استعمال حقیقی بگیریم از باب اطلاق کلی علل فرد. مرحوم آخون فرمود نه، اینجا نمیشه، این رو از باب اطلاق کلی نمیتوانیم حساب بکنیم. فرموده اگر این طوری باشد، این استعمال لفظ فی ما هو المأمور به اجزائه و شرایطه، یعنی همون عمل تام که واجد ارکان و غیر ارکان هست، مجازن اندبو باید باشه، حتی پیش اعمی باید مجاز باشه، و کان من باب استعمال لفظ الموضوع للکل فی الجزء باید استعمال مجازی باشه، لا من باب اطلاق الکلی علی الفرد و الجزئی کما هو واضح. نمیتواند اعمی این را استعمال حقیقی بگیره از باب اطلاق لفظ کلی علی الجزئی کما هو واضح. چطور واضح؟ باید ظاهرا مراد مرحوم آخون اینه که این اطلاق لفظ کلی بر جزئی در جایی صحیح است که مورد استعمال با تمام خصوصیاتش، به تمام وجودش مصداق برای اون کلی باشه. در مثل زید و انسان اینطوری هستی که زید را که حساب بکنیم، زید به تمام وجودش مصداق انسان هست، نه اینکه به لحاظ مثلا یک طرفش، طرف راست بدنش، به لحاظ سر و گردنش مثلا مصداق انسان باشه، به لحاظ بقیه اجزا نباشه، یا به لحاظ معظم مصداق انسان باشه، به لحاظ بعضی دیگر نباشه. این اطلاق الکلی علی الجزء در جایی صحیح است که مورد استعمال با تمام وجود، به تمام وجودش مصداق کلی باشه، که در زید و انسان از این قبیله. اما در مثل محل بعد که معمولون به مشتمل بر ارکان و غیر ارکانه، خب این نماز مرکب از اجزای متشتت و مختلف در حقیقت هستند دیگه، اون یه وجود مستقل داره، بله، تکبیرت الاحرام یک که رکن هست، یک وجود مستقل داره، قرائت که جزء غیر رکنی هست وجود مستقل دیگه ای داره، یا سجده ثانیه یه وجود مستقل دیگه ای داره. اگر شما موضوع را صلات بگیرید، موضوع را ارکان بگیرید، این ارکان بخواهد بر این ده جز صادق باشد، به لحاظ همه ده جز که مصداق اون نیست، که به لحاظ همون پنج جزء رکنی مصداق اونه، نه به لحاظ بقیه، اجزا. چون بقیه اجزا یعنی اجزای غیر رکنی وجود مستقل در مقابل و در مقابل اجزای رکنی داره، شما این مجموع را که ملاحظه میکنید، مجموع ده جزء به لحاظ تمام مشتمل علی مصداق صلات نیست، به لحاظ تمام مشتمل علی مصداق صلات نیست، به لحاظ همون اجزای رکنیه مصداق صلاته. اون تنظیری که شما به مورد را به انسان و زید کردید، اون تنظیر اینجا نمی آید. ظاهراً مراد مرحوم آخوند اینه، همونطور که در کلام مرحوم های حکیم در حقایق به این نحو این قسمتی از فرمایش مرحوم آخوند که کما هو واضح هست اینو اینجوری توضیح داده، فرموده لأن الارکان لا تنطبق فی الخارج الا على نفس الاجزاء الرکنیه. این عنوان عنوان کلی و این عنوان که مسمى باشه، لا ينطبق الا بر خصوص اجزای رکنیه، اما اجزاء الباقیه مباینتون لها فی الخارج، به حسب وجود خارجی با او تباین داره. فیمتن ان تکون من اجزاء الفرد حتی یکون من باب من اطلاق کلی علی الفرد. در اطلاق کلی علی الفرد باید اونی که فرد حساب می شود، اون به تمام وجودش، به تمام اجزایش مصداق کلی باشه. و حال اینکه در این معنا در مورد زید و انسان منطبقه، اما در مورد ارکان و مأمورون به واجد ارکان و غیر الارکان این معنا محقق نیست.
کلی و کل اینجا رو معناش به هم ریخت.
بله دیگه. رو حساب گفتن که این از باب جزء و کل، نه کلی و جزئی. اینجا این اطلاق از باب اطلاق مرحوم آخوند فرموده، این از باب اطلاق لفظ موضوع للجزء علل کل هست، استعمال لفظ موضوع للجزء علل کل هست. نمی توانید شما این را از قبیل اطلاق کلی بر فرد به مصداق بدونید. اطلاق کلی علی فرد و مصداق اینه که اونی را که شما مورد استعمال قرار می دهید به تمام وجودش مصداق اون کلی باشه، مصداق اون عنوان موضوعه باشه. در زید و انسان این خصوصیت منطبقه، ولی در ارکان و تام واجد ارکان و غیر ارکان این خصوصیت منطبق نیست. این اشکال دوم. اشکال سومی که در اینجا وجود داره و در کلام مرحوم نائینی اومده، ولو اصل این اشکال در خود کلام مرحوم آخوند نسبت به اون تصویر دوم، بچه دوم ذکر شده، ولی مرحوم نائینی این اشکال را در همین تصویر اول که خصوص الارکان باشه آورده. البته مرحوم نائینی اشکالی کرده به این به صورت تقدیری اشکال کرده، فرموده که این که شما میگید که برای خصوص ارکان وضع شده، برای خصوص ارکان وضع شده در جایی که در کل استعمال می شود، یا میگید که در اینجا هم اون غیر الارکان خارج از معنای موضوع هست، خارج از مسمى هست، اگه این باشه خب همون اشکال استعمال مجازی پیش می آید که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده. این شق اول در کلام مرحوم نائینی است، چون در کلام مرحوم آخوند ذکر شده دیگه این لازم نیست اینو به عنوان اشکال جداگانه حساب بکنیم. اونی که در کلام مرحوم نائینی اضافه هست این قسمت دومه که فرموده که لازمه وضع لفظ صلات لخصوص الارکان اینه که بله در جایی را که لازمش اینه که اون غیر الارکان من سایر الاجزاء و شرائط علا تقدیر وجودش داخل در حقیقت صلات باشند و علا تقدیر عدم خارج از حقیقت صلات باشه. این بله چون اون شق اول این بود که فرمودن که اگر شما میگین موضوع ارکانه در جایی که در واجد رکن و غیر رکن واجد غیر رکن هم استعمال میشه یا میگید در اون از در اون صورت اون غیر رکن داخل در مسما نیست که اون استعمال مجازی پیش میاد یا میگه داخل در مسما هست، اگه داخل در مسما باشه لازمه این حرف شما اینه که این غیر الارکان هر جا موجود باشن در اون مجموعه صلاتی داخل در مسما هستن، اگر یک جای موجود نباشن خارج از مسما میشه، که این همون اشکالی است که مرحوم آخوند در معظم الاجزا میکنه، همون که در وضع لفظ برای معظم الاجزا مرحوم آخوند بعد اشکال میفرماید که لازم این حرف اینه که بعضی از اجزا علا تقدیر وجود داخل باشن و علا تقدیر عدم خارج باشن. مرحوم نائینی فرموده این قابل التزام نیست. اون حساب اون چی که به عنوان اشکال ثالث حساب میشه که زائد بر فرمایشات مرحوم آخوند باشه باید اینجوری توضیح داده بشه که مرحوم نائینی میفرماید که اگر لفظ صلات برای خصوص ارکان وضع شده باشه لازمه این حرف اینه، مطلب اینه که اون غیر الارکان اون سایر الاجزا و شرائط علا تقدیر وجودشون در مجموعه در این مرکب داخل در حقیقت صلات باشند و علا تقدیر عدمشون علا تقدیر عدم وجود خارج از حقیقت صلات باشند، در حالی که لا یمکن ذلک فی جزء الحقیقه، در حالی که در جزء حقیقت یک چنین معنایی ممکن نیست، یعنی معقول نیست چیزی به این صورت جزء الحقیقت باشد، جزء الحقیقه بودن او تقدیری باشه. این جزء الحقیقه تقدیری امر معقولی نیست، چون اگر شی مقوم حقیقت باشد همه جا داخل در حقیقت هست، دخیل در حقیقت هست مطلقا، اگر مقوم و مأخوذ در حقیقت نباشد لم یکن دخیلا فیه اصلا، دیگه معنا نداره شما بگید که این شی نسبت به این مرکب در بعضی از تقادیر دخیله، در تقدیر آخر دخیل نیست، این دخل تقدیری قابل تعقل نیست، امر ممکنی نیست. پس این شد اشکال سوم. ولو در کلام مرحوم نائینی یه اشکالی دیگه ایم هست ولی اون خیلی مهم نیست، اون اشکالی اینه که خود این ارکان مثلا اینطور نیست که امر محدود و معینی باشه، به لحاظ مثلا رکوع رو که حساب بکنیم به لحاظ حال اختیاری یه حالتی هست، به لحاظ حال استقرار حالت دیگه هست، اون وقت اون حساب نمیشه این ارکان رو شما موضوع بگیرید. این دیگه جوابش واضح است در کلمات مرحومای خوبیم آمده که اونی که میگیره جامع بین اینها رو میگیره دیگه، جامع بین حالت اون رکویی که رکنیت دارد و جزئیت دارد برای مسما، جامع بین رکوی انقیامن هست در مورد شخص اختیاری و رکوی انجولسن هست برای مریض دیگه. این اشکال بله با بله خیلی مهم نیست. با اون توضیحات قبلی هم که مرحوم نائینی فرموده بودن که ما نسبت به صلات و اینها برای مرتبه تام، این میگه موضوع مرتبه تام هست و اینها، اون مرتبه تام به لحاظ یه مرتبه واحده هست، همه اینها رو میتونیم درش جامع اخذ کنیم، با فرمایشات مرحوم نائینی هم سازگاری نداره دیگه. اونجا ایشون فرض کرده که اون مرتبه تام را به عنوان جامع میتونه حساب بکنه، این بقیه بقیه رو میتونه برگردونه به اون جامعه. علایل این خیلی مهم نیست، اشکال واردی نیست، جوابش واضح است. عمده در کلام مرحوم ناینی در این وجه اول که وضع خصوص ارکان باشه همین اشکالی است که در حقیقت یک شق از کلام مرحوم ناینی به عنوان اشکال زائد حساب میشه، زائد بر وجوه بر دو اشکال مطرح شده در کلام مرحوم آخوند. آیا این اشکالات تمام هست یا تمام نیست؟ خب از این اشکالات مرحوم های خویی جواب دادن. نسبت به اشکال اول، اشکال اول مرحوم آخوند این بود که لازمه موضوع بودن سلال خصوص الارکان دوران و صدق مدار تحقق الارکانه، و حال این که این دوران ثابت نیست، نه در قسمت صدق ثابته نه در قسمت عدم و صدق ثابته، در هر دو شق ثابت نیست. کلام مرحوم آخوند دو تا شق داشت. در کلام مرحوم آقای خویی از هر دو شق کلام مرحوم آخوند جواب داده شده. نسبت به اون شق اول که فرموده بودن که اینطور نیست که بله، در صورت مرحوم آخوند فرموده بودن در صورت وجود ارکان و مفقود بودن سایر شرایط، مفقود بودن سایر شرایط، مرحوم آخوند فرموده بودن که عنوان صلات صادق نیست، عنوان صلات صادق نیست. پس معلومه صدق الصلات لا یدور و مدار ارکان، چون ما نماز مکلفی را که یه نماز اینجوری بخونه فقط به ارکان اکتفا بکنه این را صلات حساب نمی کنن، حتی عمی هم این را صلات حساب نمی کنن. جواب مرحوم آقای خویی نسبت به این شق اول اینه که نه، اینجا صدق می کنه، کی گفت صدق نمی کنه؟ حتی در جایی که شخص اکتفای به ارکان بکنه ان عذرم باشه، حتی صلات صحیح صادقه فضلن از اصل الصلات. چجور شما میگید که عمی میگه صلات منطبقه؟ اصلا صلات صحیح منطبقه. در جایی که اکتفا بکنه به بعضی از اکتفا بکنه به خصوص ارکان و ترک البقیه ان عذرم باشه، عنوان صلات صحیح صادقه. چطور میشه گفت که عنوان صلات حتی علال قول بالعام بله صادق نیست؟ فرموده روی نصاب لو کبر المسلی و نسی جمیع الاجزای و شرائط غیر الارکان که یکی از اونها وقت قبله هست، حتی فرق منها یحکم به صحت صلاتی. چجور شما میگید که این اعمی رو صلات نمیدونه؟ حتی صحیحی هم باید این رو صلات بدونه، چطور اعمی صلات نمیدونه؟ این جواب مرحوم آقای خویی نسبت به شق اول از اشکال به همون نحوی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده. ولی همونطور که توضیح داده شد در این شق مرحوم مشکینی اون اشکال رو به این صورت تقویت کرده که در بعضی از موارد که ارکان آورده میشه بقیه اجزا هم آورده میشه، ما اونجا حتی بقیه اجزام آورده بشه ولی موالات اگه فوت بشه ما ببینیم عنوان صلات صادق نیست، با اینکه بله موالات اینطور نیست که از اجزای از ارکان صلات که موالات رو نشمردن، که موالات که از ارکان صلات نیست. در پس معلوم میشه که صدق صلات دائم مدار ارکان نیست. خب در کلام مرحوم آقای خویی دیگه متعرض جواب از این اشکال نشده، متصدی جواب از این اشکال نشدن، ولی ممکنه از این بله نقض مرحوم مشکینی هم جواب داد، به این که اون کسی هم که قائل به وضع ارکان هست که اعمی باشه ولی موضوع را ارکان میدونه، این اجزای خاصه یا شرایط خاصه میدونه ولی به عنوان عمل واحد این را موضوع میدونه، به عنوان عمل واحد این موضوع هست، نه این اجزایی که رکنیه یا غیر رکنیه‌ای که متفرق از همدیگر به صورت امور متعدده ایجاد بشه، نه اینها به عنوان عمل واحد هست. اون کسی که قائل به ارکانه این تقید به این که این اجزا اوتی بها به عنوان عمل واحد، این را این قید را حتما عکس میکنه. با توجه به اینکه این قید عکس شده، در جایی را که موالات محقق نباشه، این اجزای انجام شده پراکنده باشند، به همدیگر نچسبند، قابلیت اتصال به همدیگر را نداشته باشند به خاطر تفرق در وجود، دیگه عنوان موضوع محقق نشده. روی این حساب ولو اصل مطلب تمامه که عنوان صلات را هم اعمی در موارد فوت موالات صادق نمیداند، در این مورد هم عنوان صلات را صادق نمیدونه، ولی صادق نبودن عنوان صلات با وضع لفظ لخصوص الارکان منافات نداره، با اونم قابل جمع. پس این با این نسبت به شق اول که عدم صدق صلات مع وجود الارکان باشه، با اینکه ارکان تحقق پیدا کرده ولی عنوان صلات تحقق نداره، این شق اول از اشکال مرحوم آخون در اشکال اول جواب داده شده. نسبت به شق دوم که بله نسبت به شق دوم این بود که در جایی که ارکان نسبت به ارکان خللی وارد بشود، ارکان آورده نشود، مرحوم آخون فرموده ما میبینیم که عنوان صلات اندل اعمی صادق هست، با حال این که همه ارکان انجام نشده دیگه، با حال این که همه ارکان انجام نشده، پس معلوم میشه موضوع خصوص ارکان نیست، چون ارکان که اینجا تماما ایجاد نشده. با این که تماما ایجاد نشده ما میبینیم که عنوان صلات صادق نیست. نسبت به این قسمت هم مرحوم آقای خویی فرموده که نه، این رو هم ما من میکنیم، این که شما میگید که با وجود صلات، بله با وجود با عدم وجود ارکان عنوان صلات صادقه، نه این محل منه. چرا؟ به خاطر این که وقتی ما ماهیت صلات را امر اعتباری حساب کردیم، ماهیت صلات این مرکبی که در اینجا وجود داره، امر مرکب حقیقی که نیست، امر اعتباری هست، ترکیب اعتباری هست. در امر اعتباری سعازیق به ید معتبر هست. اگر معتبر که شارع باشه نسبت به این عمل یه حیثیتی را عکس کرده باشه، با نفی اون حیثیت، اون خصوصیت، دیگه اون عنوان منتفیه. اگر فرض کردیم که اونی که شارع رکن قرار داده امر الف با عنوان رکن باشه، معنا نداره با انتفاع اون رکن بگوییم که این عنوان صادقه. روی این حساب در مثل صلات اگر با در تعیین ارکان با استناد به مثل صحیحه حلوی که درش اومده از صلات ثلث اصلا، ثلث رکوع، ثلث طهور، ثلث رکوع و ثلث سجود، اگر استفاده کردیم که اینها مقوم حقیقت صلات هستند، به لوازمش هم ملتزم میشیم، مگر در جایی که دلیل برخلاف باشه. ولی اینطور نیست که دلیل برخلاف رو مثلا نسبت به تکبیره، اخلال به تکبیره در این جز این ستا نیست، ولی در این حال اخلال به تکبیره موجب نفی عنوان صلاتی میشه. ولی علایالن چون مرکب اعتباری هست و ما اگر از ادله رکنیت را استفاده کرده باشیم، به لازمش به که عدم در هر مقداری که از ارکان را از ادله استفاده کردیم، به لوازمش ملتزم میشیم. حالا اینکه از نظر صغروی اون قسمتی که مهم هست و دخالت در بحث داره این قسمته، از فرمایش مرحوم آقای خویی هست که از نظر کبروی اگر با استناد به ادله رکنیت مثلا چار امر را، رکنیت پنج امر را استفاده کردیم، به لازمش هم ملتزم میشیم، چون این مرکب اعتباری هست و سعازیغ مرکب اعتباری، این که از چه چیزی تشکیل می شود، چه چیزی مقوم او هست، این تابع اعتبار معتبره. اما از نظر اثباتی و از نظر مصداقی و موضوعی در صلات چه چیزای عقد شده، اینا دیگه موکول به بحثش در کتاب و صلات دیگه. ولی اون چیزی که به اصول در این قسمت مرتبطه اینه که مرحوم آخون فرموده بودن اند انتفاع بعض الارکان ما میبینیم عنوان صلات منسد میکنه. جواب مرحوم آخون اینه که نه، این تا اگه گفتیم که صلات برای خصوص ارکان هست به لوازمش هم ملتزم میشیم. شما میگید صد میکنه، ما من میکنیم صدق صلات را در این نسبت به این موارد. اگرچه ممکنه مثلا در جواب از ملاحظه مرحوم آقای خویی گفته بشه که مراد با توجه به اینکه اونایی که گفتن ارکان اشاره به عناوین خاصه داشتن، که ارکان صلات همونایی که معروف در اصلنه هست، که یکی از اونها مثلا قیام متصل به رکوع هست و اینها، یکی از اینها با توجه به این، با حفظ این رکنیت در ماهیت، با حفظ این مرحوم آخون اشکال کرده. حالا شما ارکان رو یه چیزی دیگه میدونید، اون حرف دیگه ایه، ولی بر اساس اون چرا که خود قائل که محقق قمی باشه برداشت دارد از ارکان، ممکنه اشکال مرحوم آخون وارد باشه. ولی شما میتونید در مقام توجیه یه جوری اون ارکان، اون موضوع بودن، اون ارکانی که موضوع و مسما هست، اون رو جوری توضیح بدهید که دیگه از نظر صدق هم دائم مدار او باشه، به خاطر اینکه در مرکب اعتباری اصل دخل و مقوم بودن به ید شارع هست. بعد از احراز اینکه چه چیزی مدخلیت دارد در این مرکب، دیگه در صدق هم به لوازم او ملتزم میشه. این اشکال
تحبول
صدق، یعنی اور
که
یکی
نمازی
رو
از
شخص
میبینه که بدون
تحبول با تمام باقی اصلاش اونو چیز بله، میگه رکن همین دیگه. اگر رکن اینه، رکن به همین نماز نیست دیگه، به همین ملتزم میشه،
همه رو انجام میده. یعنی من اصلا نمیدونم این آقا تحبول داره یا نداره، میام
میگم با توجه همین دیگه، با توجه به اینکه رکن به الا نماز نیست دیگه، ولو فی حد نفسی عنوان صلاح صادق بود. ولی این که در روایت اومده، اگه از روایت این معنا استفاده بشه، البته این بحثای اجازه بفرمون، از نظر سقروی این که این عبارت از صلات و صلاست و اصلاف که نماز سه چیز را به عنوان مقوم ذکر فرموده، آیا اینها به عنوان در مقام بیان مقوم مأمورون به هست یا در مقام بیان مقوم عنوان هست، اینا بحثای سغروی هست که جای مناقشه و اشکال داره. ولی در فرضی که ما از این عبارت این معنا رو استفاده بکنیم که اصلا حقیقت صلات در نظر شارع عنوان صلات متقوم به اینه، اگر رکن بودن اینها را، مقوم بودن اینها را نسبت به عنوان استفاده کردیم، دیگه به لوازمش مرموی برده به لوازمش ملتزم بشه. همین نگه عرض میکنم دیگه، عرض کردم که اینی که شما اشکال میفرمودید، عرض میکنم که این ممکنه به مرحوم آقای خویی اشکال بشه که مرحوم آخون که اشکال میکنه به اون ارکانی اشکال میکنه که در ذهن همه هست، معروف بین همه هست و اونی که معهود در اذهانه، که این امور معروفه است، نسبت به اون امور معروفه مرحوم آخون اشکال میکنه که ما بعضی از موارد را سر میبینیم که عنوان صلات صادق هست و حال این که همه ارکان محقق نیست. مثالش هم مثال وقت بود، ولی این که شما بخواید توجیه بکنید، این هم که عرض کرده بودیم دیگه، همون اشکال هست دیگه، اضافه نبود. اشکال دوم، این اشکال برگود به اشکال اول مرحوم آخون. اشکال دوم مرحوم آخون این بود که این استعمال اگر موضوعه و مسما خصوص ارکان باشه، لازمش اینه که استعمال لفظ صلات در تام الاجزای و شرائط استعمال مجازی باشه. مرحوم ناینی هم اضافه فرمودن که اگه استعمال مجازی نباشه لازمش تعادل در جزئیت و حقیقت بودن یا تقدیری بودن جزئیته، جزئیت فی تقدیر خاصه، و حال اینکه جزئیت للحقیقه تقدیر بردار نیست، لا یوقل تقدیر در جزئیت. اگه شیء جزئیت دارد مطلقا جزئیت دارد، اگه ندارد مطلقا جزئیت نداره، تقدیر بودن معنا نداره. از این اشکال دوم مرحوم آخوند و همینطور اشکال سوم که اشکال مرحوم نائینی هست در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی به این صورت جواب داده شده که ما میتوانیم موضوعه این عبادات مثل صلات را خصوص ارکان بگیریم، ولی در این موضوعه، در این مسما، در این عنوان که عنوان صلاتی هست که ارکان مأخوذ هست، نسبت به غیر ارکان من سایر الاجزا و شرائط، این مسما و این عنوان نسبت به سایر الاجزا به نحو لابشرط اخذ شده. این اخذ به نحو لابشرط، یعنی این مسما نسبت به ارکان که به غیر وجود این ارکان اخذ شده، اما نسبت به غیر ارکان، به قرائت، سجده دوم، تشهد، سلام، نسبت به اینها به نحو لابشرط اخذ شده. این اخذ به لحاظ اخذ سایر الاجزا به نحو لابشرط، این باعث میشه که این مسما حالت سعی و انعطاف پذیری، حالت کشش داشتن، حالت کشش داشتن پیدا بکنه، به طوری که اگر غیر ارکان موجود نباشد منطبق علیه این عنوان و مسما، همون ارکان هست، ولی اگر غیر الارکان موجود بشه مسما بر مجموع ارکان و غیر ارکان منطبق میشه. این اخذ با به نحو لابشرط مشکل رو حل میکنه. خب وقتی که حالت لابشرطی داشته باشه در جایی را که اون اشکال دوم مرحوم آخوند میپره، به خاطر اینکه استعمال که شده در اینجا هم مسما عنوان صلاتی هست، عنوان صلاتی وقتی کشش داره انعطاف پذیر باشه نسبت به شمولش به غیر ارکان، خب در اینجا در مجموع که استعمال بشه مجموع غیر موضوعه نیست که، مجموع همون موضوعه هست. و اشکال دوم اشکال سوم که اشکال مرحوم نائینی باشه اون هم از بین میره، به خاطر اینکه در اینجا جزء بله همین که به نحو لابشرط عقد بشه، معنای عقد به نحو لابشرط اینه که علا تقدیر وجود جزئیت داره، علا تقدیر عدم جزئیت نداره. میمونه اون اشکالی که مرحوم نائینی فرموده. مرحوم نائینی فرموده که جزئیت تقریری که معنا نداره، اگر شیئی برای حقیقت یک مرکب جزئیت داشته باشه در همه حالات جزئیت داره، اگر جزئیت نداشته باشه در همه حالات جزئیت نداره. جزئیت تقریری غیر معقول هست، معقول نیست جزئیت تقریری. میمونه این اشکال. این اشکال را هم جواب دادن مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی، جواب دادن به دو وجه، یک جواب نقضی یک جواب حلی. جواب نقضی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که ما در وضع لفظ دار میبینیم که این لفظ دار وضع شده است برای معنای مرکبی که در اون مرکب هیتان و قرفه و ساحت اینا حتما باید باشه، مشروط به وجود اینها هست، نسبت به این مقدار به شرط عقد شده، ولی نسبت به زائد بر این سعم، مثلا مثل اینکه سرداب داشته باشه، چا داشته باشه، حوض در این خانه باشد یا نباشد، نسبت به این لابه شرط عقد شده. خب اگر این لابه شرط عقد شده معناش اینه که اگر فردا اینا نباشه، این ستا نباشه، عنوان خانه فقط بر همین ارکان، بر همین مثلا هیتان و غرفا و ساحه منطبق میشه. ولی اگر در خانه فردا بود، بیر بود، حوز بود، لفظ دار، این دو نیست که فقط بر اون هیتان منطبق بشه، بر این منطبق نشه، بر بیر منطبق نشه، بلکه لفظ دار بر مجموع صادق هست. یعنی اینها داخل در مسما هستن، نه اینکه مسما فقط اون اجزای اصلیه باشه نسبت به اینها عنوان مسما صادق نباشه. در تعبیر مرمای خویی هست که بحث به صدق عرفی هم که حساب بکنن، در جایی که بئر و سرداب اینا دارن نمیگن اینجا دارون ما اشیاء این اخرا، بلکه مجموع این را مصداق دار میگیرن، نه اینکه دارون و اشیاء اخرى. این نشون میده که اجزای بعضی از امور ممکنه در مرکب به نحو لاب شرط عقص بشه، در مرکب به نحو لاب شرط عقص بشه. این یک نقض بود. نقضی که در کلام مرموهای خویی اومده اینه، در کلام مرموهای تبریزی نقض کردن به عنوان کلام اندن نحویین. خب در اندن نحویین شرط کلام اینه که اجزای کلام لااقل فعل و فاعل یا مبتدا خبر نسبت به وجود اینا حتما مشروط به این هست، این دوتا حتما مشروط به این هست. ولی از ناحیه کثرت اینکه زائد بر این در لفظ بیاید، در جمله بیاید، نسبت به او لاب شرط هست. چون لاب شرطه، اگر اون اجزای دیگر اضافه بشه کلام بر مجموع صادقه، اگر اضافه نشه کلام بر همون اون جز این اون شیء آخر، اون شیء ثالث جزئیات نداره و کلام بر همون دو جز صادقه. روی این حساب در جایی که ضرب زیدون بگه، قام زیدون بگه، این یک کلامه، با اینکه اینجا مفعولی در کار نیست. ولی اگه بگوید ضرب زیدون امرن، اینجا کلام بر مجموع این سه تا منطبقه، نه اینکه اون دوتای اول فعل و فاعل کلام مصداق کلام باشه، اینجا یه چیز زائد بر کلام، این که نمیشه، این که معنا نداره. یا در جایی که چهار تا باشه بگه ضرب زیدون امرن فعل مسجد، این خصوصی ظرف مکان رو هم ذکر بکنه، اینجا هم باز همینه. این ظرف مکانی علا تقدیر وجودش در جمله جزء الجمله است، علا تقدیر نبودش اینه. ظرف زمانی هم به همین صورت، بگه ظرف تو ظرف زیدون امرن یا بله فیلم بله فیلم مسجد یا اومد جمعه. خب در مورد کلام ما میبینیم که معنای کلام جوری عقص شده است، این کلمه الکلام اندن نحویین وضع شده است برای مرکب مشتمل بر فعل و فاعل یا مبتدا خبر، حد اقل اقل نسبت به این قسمت اینه، نسبت به زائد به نحو لاب شرط عقد شده. مثال دیگرش هم مثال خود صیغه جمع، صیغه جمع کلمه علما که وضع شده است برای اینکه کمتر از ستا نباشد، از ستا به بیشتر. ولی وقتی متکلم کلمه بله متکلم در مقام اخبار بگوید مثلا جاءنی علما، مثلا این مرادش اگه این در این موارد این عنوان علما که صیغه جمعه، اقلش اینه که اگه سه نفر اومده باشن اون سه نفر بله مثل محقق جزء این معنای این جمع هستن، ولی اگر 20 نفر اومده باشن، 100 نفر اومده باشن، 50 نفر اومده باشن، اونجا اونها هم اون بقیه افراد هم علا تقدیر وجودشون جزء مسما هستن. پس جواب اول جواب نقضی هست، اینه که ما مواردی داریم که شی در علا تقدیر وجود داخل در عنوان هم حقیقت هست و علا تقدیر نبود و انتفاع خارج از عنوان هست، دخالت در عنوان ندارد. این دو نیست که بله جزئیت تقدیری غیر معقول باشه. ما در این موارد نقد جزئیت تقدیری رو میبینیم که وجدانن جزئیت تقدیری در این مورد وجود دارد. اینش جواب نقضی، همون جواب حلی است.
صلی الله علی محمد و آل طاهرین.